نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الوحوش
وإذا الجحيم سعرت
وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس
نام خداوند بخشنده بخشایشگر. در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود و در آن هنگام که ستارگان بی فروغ شوند و در آن هنگام که کوه‌ها به حرکت درآیند و در آن هنگام که با ارزشترین اموال به دست فراموشی سپرده شود و در آن هنگام که وحوش جمع شوند و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند و در آن هنگام که هر کس با همسان خود قرین گردد و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سؤال شود به کدامین گناه کشته شدند و در آن هنگام که نامه‌های اعمال گشوده شود و در آن هنگام که پرده از روی آسمان برگرفته شود و در آن هنگام که دوزخ شعله ور گردد و در آن هنگام که بهشت نزدیک شود آری در آن هنگام هر کس می داند چه چیزی را آماده کرده است و در آن هنگام که نامه های اعمال گشوده شود و در آن هنگام که پرده از روی آسمان برگرفته شود و در آن هنگام که دوزخ شعله ور گردد و در آن هنگام که بهشت نزدیک شود آری در آن هنگام هر کس می داند چه چیزی را آماده کرده است. سوگند به ستارگانی که باز می گردند، حرکت می کنند و از دیده ها پنهان می شوند و قسم به شب هنگامی که پشت کند و به آخر رسد و به صبح هنگامی که تنفس کند که این قرآن کلام فرستاده بزرگواری است. جبرئیل امین.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
بخ بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 29 مهر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 5 ربیع الثانی سال 1445 هجری قمری و برابر با 21 اکتبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد اقتصادی تاجیکستان خواهد بود. سپس تکرار ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قند پارسی را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار خانواده سالم خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است. این را هم خواهید شنید. از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید.
شنوندگان عزیز، ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی. ادامه واکنش های دولت ها و ملت های مسلمان به جنایت رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان، سقوط هواپیمای نیروی هوایی روسیه در تاجیکستان و در بخش ورزش خواهد چنید برتری تیم فوتبال روشن برابر خطلان در مسابقات جام حذفی تاجیکستان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، اینجا به امیر هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مقامات فلسطینی اعلام کردند تعداد شهدا و مجروحان فلسطینی در حملات مداوم رژیم صهیونیستی در غزه افزایش یافته است. با گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه در تازه ترین آمار اعلان کرد آمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی ضد مردم غزه به 4385 نفر افزایش یافت، که این تعداد 1756 نفر از آنها کودک و 976 نفر هم زن هستند. وزارت بهداشت فلسطین افزود 13561 نفر در حملات مداوم جنگنده های رژیم صهیونیستی مجروح شدند. بنابر گزارش وزارت بهداشت فلسطین 70% از قربانیان حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه زنان، کودکان و افراد سالخورده هستند. در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شکست مفتضحانه نظامی امنیتی و اطلاعاتی برابر مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصا با استفاده از بمب‌ها و موشک‌های بسیار قوی و پیشرفته زیرساخت‌های مسکونی و حیاتی نوار غزه را آماج حملات وحشیانه خود قرار داده است. در همین حال آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل امروز در 15 روز از جنگ بین اسرائیل و حماس در نشست صلح در قاهره خواستار آتش بس بشردوستانه شد و اعلان کرد اکنون ما باید برای پایان دادن به کابوس اقدام کنیم. دبیر کل سازمان ملل افزود نیاز مردم غزه بیش از این هاست. ارسال گسترده کمک ها امر ضروری است. صبح شنبه تنها 20 کامیون حامل کمک های بشردوستانه از مصر وارد نوار غزه شد، اما سازمان ملل این رقم را کاملا ناکافی می دانند و خواهان ارسال روزانه 100 کامیون حامل کمک های بشردوستانه برای 2,400,000 ساکن محروم غزه هستند. بانوان ایرانی در شهرهای مختلف با برگزاری اجتماع مردمی جنایت رژیم صهیونیستی را در کشتار زنان و کودکان فلسطینی محکوم کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
امروز 14 روز از طوفان الاقصا گذشته است و این پرچم ها و این دست نوشته ها حتی این قنداق های نمادین و این بغض ها رشته های پیوند مادرانه ایشان را محکم تر کرده است.
اومدم حامی مردم غزه باشم.
فلسطین پاره تن اسلامه. ما پشت مادران و کودکان ملت غزه ایستاده ایم.
انقدر قلب من به درد اومده که اومدم بگم خودم، خانوادم و فرزندانم رو در راه اسلام فدا میکنم.
فریادهایشان بر سر مدعیان انسانیت هست و
جلوی چشم مادراش و بچه‌هاش رو تیکه تیکه کردن. اروپا کجاست؟ سازمان ملل کجاست؟ داره میبینه، دارن اونجا بی آبی میکشن، بی غذایی میکشن.
دلشان گرم به نوری که در پی تاریکی ها وعده داده شده است.
با ایمان اونا به خاطر خدا دارن میجنگن. مسلمونی مسلمون مسلمون رو تنها نمیذاره. امید ما به ظهور نزدیکه.
مادران مقاومت چه در ایران؟
ما خودمون کسایی هستیم که 8 سال دفاع مقدس رو پشت سر گذاشتیم.
راه درستی رو وایسادن. حتما حتما ما هم جای اونها بودیم همین کار رو ادامه میدادیم.
چه در فلسطین؟
تمام زنان و مادران فلسطینی الگوی ما هستند.
رسالتشان را به خوبی به ثمر میرسانند. رسالتی که محکمتر از همیشه در پشت این فریادها نهفته است.
ما هستیم، حتی اگه همه ما را هم بکشن باز این اسلامه که پیروزه.
مرگ بر اسرائیل.
We are with you Palestine.
کوثر مهرزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
مسلمانان روسی و شهروندان 7 کشور از جمله ایران، جمهوری آذربایجان، افغانستان، عراق، تاجیکستان، لبنان و فلسطین ضمن اعلام همبستگی با ملت فلسطین از توحش و نسل‌کشی آنها به دست رژیم غاصب صهیونیست ابراز انزجار کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
از مسلمانان روسی تا اتباع 7 کشور اسلامی از جمله ایران، افغانستان، تاجیکستان، عراق، جمهوری آذربایجان، لبنان و این جوان اهل نوار غزه به نمایندگی از مردم مظلوم فلسطین خود را به تالار اجتماعات سفارت کشورمان در مسکو رساندند تا برای پیروزی برادران و خواهران ستمدیده غزه در برابر جنایتکاران غاصب دعا کنند.
یا الله یا الله یا الله.
اوج سبوییت، خشونت، حرکات غیر انسانی رو ما مشاهده کردیم.
این قصف مستشفل معمدانی فی غزه.
حجت الاسلام موسوی، نماینده آیت الله العظمی سیستانی، مرجع عالی قدر شیعیان عراق، از باز شدن جبهه های جدید محور مقاومت در برابر ظلم تاریخی رژیم اسرائیل و آمریکا علیه ملت فلسطین گفت و کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، خواستار موضع گیری قاطع کشورهای اسلامی در برابر کشتار بیرحمانه و جنایات وحشیانه صهیونیست ها شد.
چه کسی دیگه امروز باور ندارد که تنها راه رهایی از شر رژیم صهیونیستی مقاومت است؟
خانم آناستاسیا یژووا که پس از گرویدن به دین اسلام و مذهب تشیع نام مبارک فاطمه را برای خود برگزیده، رژیم اسرائیل را با نازی‌های آلمان مقایسه کرد.
رژیم اسرائیلی که مثل رژیم گیتلر هستند، که مثل رژیم نازی‌ها هستند، هیچ فرقی نداره.
بیشتر هم سفرای کشورهای اسلامی، مسلمانان شیعه و سنی و علمای اهل سنت و تشیع در مسجد جامع مسکو جنایات صهیونیست ها را به شدت محکوم کردند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
تظاهرات ضد صهیونیستی در شهرهای مختلف عراق. عراقی ها با در دست گرفتن پرچم فلسطین و تصاویرش از شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس، سازشکاری برخی از حکام عرب با رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. گزارش خبرگزار صدا و سیما از بغداد.
اینجا بغداد است.
حمایت از آزادی خواهان فلسطینی پیر و جوان نمیشناسد. تا زمانی که آمریکا در کنار رژیم صهیونیستی است،
ما هم در کنار ملت فلسطین هستیم.
نحن مع فلسطین.
از فلسطین تا ابد حمایت خواهیم کرد. دیروز با داعش جنگیدیم و او را شکست دادیم و حالا هم برای جنگ با رژیم صهیونیستی آماده ایم.
پرچم چهار رنگ فلسطین همراه تصاویر حاج قاسم و ابو مهدی المهندس نماد اصلی تظاهرات عراق است که حاوی پیامی مهم به صهیونیست هست.
کلا کلا للتقدیر. کلا کلا للتقدیر.
نصرتاً لفلسطین.
به مردم فلسطین میگوییم ما به عنوان فرزندان حاج قاسم و ابو مهدی المهندس تا آزادی کامل قدس در کنار شما باقی خواهیم ماند.
قدس و فلسطین باید آزاد شوند. این وعده الهی است. ستمگران صهیونیست چه بخواهند یا نخواهند باید از این سرزمین خارج شوند.
بیشترین قربانیان حمله ددمنشانه صهیونیست‌ها به غزه کودکان هستند. از این روی کودکان و نوجوانان عراقی هم به میدان آمدند تا فردایی پر از امید به آزادی قدس و فلسطین را به جهانیان نوید دهند. این تظاهرات فقط مختص مردم بغداد نبود، بلکه مردم دیگر استانهای عراق از جمله شهرهای مقدس نیز علیه رژیم صهیونیستی تظاهر کردن. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه درگیری ها در مناطق مرزی لبنان. حزب الله لبنان اعلان کرد محل تجمع نظامیان صهیونیست در نزدیکی پادگان هونین و رامین نظامیان صهیونیستی را هدف قرار دادند که به اذعان رسانه‌های صهیونیستی در این عملیات 3 نظامی کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش خبرگزار صدا و سیما از لبنان.
دست کم 7 نظامی صهیونیست در 5 عملیات روز گذشته حزب الله در مرز لبنان با فلسطین اشغالی کشته و مجروح شدند. حزب الله اعلام کرد محل تجمع نظامیان صهیونیست در نزدیکی پایگاه نظامی هونین و رامیم را هدف قرار داد که به اذعان رسانه‌های صهیونیستی در این عملیات دست کم 3 نظامی کشته و 4 نظامی دیگر زخمی شدند.
ما میدونیم که این منطقه چه موقعیت حساسی داره. زمانی که مقاومت اینگونه پرقدرت ایستاده و از ما دفاع میکنه، ما هم کنار مقاومت هستیم. حزب الله هرگز نمیذاره خون شهدا پایمال بشه.
در عملیات‌های دیگر حزب الله نیز پایگاه‌های نظامی و مراکز جاسوسی نظامیان صهیونیست در مناطق مزارع اشغالی شبعا، کفرشوبا، آسی، ریشا، رامیا، زرعیت، هانیتا، هرمون و هونین هدف موشک‌های هدایت شونده قرار گرفت.
لآل سماحت السيد حسن
سيد حسن نصر الله گفت زوال اسرائیل سرعت گرفته. همه ما به وعده آزادی قدس ایمان داریم. صهیونیست‌ها با بمباران منازل مسکونی نمیتوانند ما را فریب دهند. ما شهرک نشین صهیونیست نیستیم. اینجا وطن ماست.
هذا الدخان المتصاعد من القصف المدفعي الصهيوني.
توپخانه و پهپادهای مسلح رژیم صهیونیستی نیز به مناطق هولا، میس جبل، الماشب، ایتاشب، مزارع اشغالی شبعا و کفرشوبا و العباد حمله کرده و تعدادی از منازل مسکونی شهروندان لبنانی را هدف قرار دادند.
نظامیان صهیونی سعی دارند با آتشبار سنگین توپخانه در نوار مرزی لبنان با فلسطین اشغالی مانع انجام عملیات‌های حزب الله علیه مواضع و پایگاه‌های نظامی اونها در محدوده مرزی بشن. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل مزارع اشغالی شبعا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
تأکید فلسطینیان بر حق بازگشت به وطن اصلی. جوانان ساکن اردوگاه یرموک با در دست داشتن پرچم فلسطین و سر دادن شعارهای جنایت رژیم صهیونیستی را در نسل‌کشی مردم غزه را محکوم و از رزمندگان مقاومت اعلان حمایت کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
اینجا اردوگاه فلسطینی نشین یرموک در محیط شهر دمشق.
کان اصول مل اصول دنیا.
یرموک بهشت خدا روی زمین بود. تروریست ها شبانه آمدند و ما را آواره کردند.
در جنگ تروریست ها علیه سوریه یرموک به تلی از خاک تبدیل شد تا شاید فلسطینیان حق بازگشت به وطن را فراموش کنند.
این اردوگاه نماد فلسطین کوچک بود. انقلاب فلسطین از اینجا جرقه خورد. لذا نام یرموک لرزه بر اندام دشمن می اندازد.
حالا گروهی از جوانان فلسطینی در اینجا جمع شدند تا بار دیگر حق بازگشت به وطن را یادآور شوند.
در هر کجای جهان برای آزادی میهن آماده جانفشانی هستیم. برای باز کردن مرزها لحظه شماری میکنیم تا در کنار رزمندگان مقاومت بجنگیم.
آنان با در دست داشتن پرچم فلسطین و سر دادن شعارهایی جنایات رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی مردم در نوار غزه را محکوم و از رزمندگان مقاومت اعلام حمایت کردند.
به همت دلاور مردان مقاومت و استقامت مردم به یاری خداوند غزه پیروز است.
شعار این جوانان این است که مرزها را باز کنید تا برای یاری مردم مظلوم فلسطین به جبهه های نبرد علیه دشمن صهیونیستی بپیوندیم. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
سقوط هواپیمای نیروی هوایی روسیه در تاجیکستان. یک فروند هواپیمای ترابری نیروی هوایی روسیه در تاجیکستان سقوط کرد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، یک فروند هواپیمای ترابری سنگین نیروی هوایی روسیه در نزدیکی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سقوط کرد. این هواپیما در حال برخواستن از باند پایگاه هوایی عینی در 25 کیلومتری شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در یکی از موتورهای خود دچار آتش سوزی شد و قبل از اوج گرفتن سقوط کرد. با نوشته ایرلای، این حادثه هیچ تلفات جانی در پی نداشت، زیرا با وجود اینکه هواپیمای روسیه پس از سقوط دچار آتش سوزی شده است، اما خدمه هواپیمای آن توانستن هواپیما را تخلیه کنند. ملاقات رئیس سازمان مدیریت بحران جمهوری اسلامی ایران با معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، محمد حسن نامی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در کنفرانس آسیایی کاهش بلای طبیعی 2023 به تاجیکستان سفر کرده است، روز گذشته با عبدالرحمن المشازاده معاون وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان ملاقات و ضمن استقبال از همکاری های نزدیک دو وزارت خانه در خصوص وضعیت و چشمانداز توسعه روابط دو جانبه میان وزارت خانه های کشور تاجیکستان و ایران، با ویژه در زمینه همکاری های آموزشی و تبادل تجربیات در حوزه پیشگیری از بلاهای طبیعی، با سازی و باز توانایی پس از وقوع چنین حوادث گفتگو و تبادل نظر کردند. شکست حزب حاکم انگلیس در پی حمایت از رژیم صهیونیستی. اعلان نتایج انتخاب میان دورهی مجلس که پنجشنبه برگزار شد، شادمانی حزب کارگر اصلی ترین رقیب حزب حاکم را از این پیروزی در پی داشت. گزارش خبرگزار صدا و سیما از لندن.
ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب محافظه‌کار، در حالی سفر منطقه‌ای خود را از اسرائیل و با اعلام حمایت قاطع از این رژیم در حال کشتار مردم غزه آغاز کرد که در داخل شکست سنگینش در انتخابات میان دوره‌ای مجلس به سه حوزه انتخابی رسید که یکی از آنها نزدیک یک قرن در اختیار این حزب بود.
ما واقعا ناامید شدیم. در هر دو حوزه از دست رفته نامزدهای خوبی داشتیم و تبلیغات هم خوب شده بود.
اعلام نتایج انتخابات میان دوره مجلس که پنج شنبه برگزار شد، شادمانی حزب کارگر اصلی ترین رقیب حزب حاکم را از پیروزی در پی داشت.
کاملا روشنه که رای دهندگان از دولت ناکام محافظه‌کار روی گرداندند. مردم از 13 سال ناکامی در دوران این حزب خسته شدند و خواهان تغییرند.
رهبر حزب کارگر سرخوش از این پیروزی، حزب خود را جایگزین مناسبی برای به دست گرفتن قدرت در این کشور معرفی کرد و افزایش نارضایتی از دولت را به حساب حمایت مردمی از حزبش دانست. اما شماری از مردم نظر دیگری دارند.
دولت صهیونیستی که اسرائیل نام داره، زاده بزرگترین نظام استعماری یعنی بریتانیا است. سرکوب وحشیانه و نسل‌کشی فلسطینیان با حمایت سیاسی و تسلیحاتی غرب انجام میشه. اغلب سیاستمداران در انگلیس حامی اسرائیلند. استارمر رهبر حزب کارگر رو ببینید باید رفتار متفاوتی از حزب رقیب یعنی محافظه‌کار داشته باشه، اما او هم از رژیم آپارتاید و قاتل فلسطینیان حمایت میکنه.
پایگاه خبری ناوارا میدیا در انگلیس با استناد به نتایج نظرسنجی مؤسسه یوگاو اعلام کرد به رغم حمایت همه جانبه حزب حاکم محافظه‌کار و رسانه‌های همسو از اسرائیل، شمار هواداران فلسطین در این کشور مدام در حال افزایشه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. برتری تیمی فوتبال روشن برابر خطلان در مسابقات جام حذفی تاجیکستان. بازی‌های نیمه‌نهایی جام حذفی تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شد. و گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان در دیدار برگشت مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها روشن از کلا به مسافه خطلان باختر رفت. در این دیدار بازیکنان خطلان با نتیجه 2-0 به برتری رسیدند، در حالی که تیم روشن بر اساس نتیجه کلی رفت و برگشت 3-2 به پیروزی رسید و به فینال جام حذفی تاجیکستان راه یافت. سنت الله عزیزا و بهروز خواجایی از خطلان گل‌های نیمه اول این دیدار را به ثمر رساندند. رقیب تیم روشن کلوب در فینال جام حذفی تاجیکستان استقلال دوشنبه خواهد بود. قهرمان تیم ملی فوتبال نوجوانان دختر جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جام کافا 2023 در تاجیکستان. تیم ملی فوتبال نوجوانان دختر جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جام کافا 2023 که در تاجیکستان برگزار شد روز گذشته موفق شد و شایستگی به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات برسد. رقابت های زیر 14 سال دختران کافا 2023 با حضور تیم های تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان از 23 تا 27 مهر ماه با میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد. پیروزی مقتدرانه مردان بسکتبال با ویلچر ایران برابر چین. تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران در دومین دیدار خود از صد تیم میزبان عبور کرد. با گزارش گروه خبرگزاری ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت های پارا آسیای خنجاو از پنجشنبه 27 مهر ماه آغاز شده و امروز تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران برابر چین به میدان رفت. شاگردان دستیار توانستن با نتیجه 72 بر 42 تیم چین میزبان مسابقات را شکست دهند. تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران سه شنبه 2 آبان از ساعت 14:30 دقیقه به وقت ایران در سومین دیدار گروهی خود به مساف تیم فیلیپین خواهد رفت. بدرقه تیم ملی فوتبال بانوان با حضور تاج. تیم ملی فوتبال بانوان جمهوری اسلامی ایران امشب تهران را به مقصد استرالیا ترک میکنند. با گزارش خبرگزاری گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله دوم رقابت های انتخابی المپیک از 4 تا 10 آبان با میزبانی استرالیا آغاز می شود و ملی پوشان ایران با مساف حریفان از کشورهای استرالیا، چین تایپا و فیلیپین می روند. در این مراسم پس از سخنرانی رئیس فدراسیون از اعضای تیم ملی بانوان ایران تجلیل به عمل آمد. در این مراسم پس از سخنرانی رئیس فدراسیون فوتبال از تیم اعضا با شال گردن ایران با پرچم مقدس ایران بدرقه شدند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد. یکی از پیامدهای مهم جنایات وحشیانه رژیم اشغالگری قدس ضد فلسطینی‌ها شکلگیری اجماع میان دولت‌ها و ملت‌های اسلامی در حمایت از فلسطین است. دو هفته از آغاز جنایات وحشیانه رژیم اشغالگر صهیونیستی ضد فلسطینی ها به خصوص مردم باریکه غزه می گذرد. تا کنون در اثر حملات پی در پی و سنگین این رژیم ضد غزه بیش از 3800 نفر به شهادت رسیده و حدود 12000 نفر نیز زخمی شدند. تنها حمله به بیمارستان المعمدانی در باریکه غزه دست کم 500 شهید داشت که مصداق وقوع جنایت جنگی است. این جنایت ها پیامدهای مختلف تا کنون داشته، اما یکی از مهمترین این پیامدها شکلگیری اجماع میان ملت ها و دولت های اسلامی در حمایت از فلسطین و محکومیت جنایت رژیم اشغالگری قدس است. مردم در کشورهای مختلف اسلامی با در دست داشتن پرچم فلسطین حمایت خود را از مردم این کشور با ویژه مردم غزه اعلان کردند. در برخی از کشورهای اسلامی از جمله در اردن، عراق و لبنان نیز مردم با حمله به سفارتخانه رژیم اشغالگر صهیونیستی در امون پایتخت اردن یا تجمع مقابل سفارت آمریکا این جنایت را محکوم کرده خشم خود را نشان دادند و آمریکا را نیز شریک رژیم اشغالگر قدس معرفی کردند. در سطح دولت‌ها به عنوان بازیگران رسمی در نظام جهانی نیز مقامات اکثر کشورهای اسلامی به جنایت رژیم اشغالگر صهیونیستی واکنش نشان دادند و همچنین سازمان همکاری اسلامی نشست فوق‌العاده را در جده عربستان سعودی برگزار کرد. در بیانیه پایانی این نشست بر چند موضوع مهم تأکید شد که عبارتند از توقف فوری جنایات جنگی رژیم صهیونیستی ضد ساکنان باریکه غزه و کرانه باختری، محرومیت مسئله فلسطین برای تمام امت اسلامی و همچنین لزوم ارسال کمک های بشر دوستانه به غزه. در همین حال به گفته حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مقامات حاضر در نشست جده روایت آمریکایی ها و صهیونیست ها را مبنی بر این که بیمارستان غزه مورد هدف حملات جهادی اسلامی یا حماس قرار گرفت رد کرده و آن را ادعاهای مضحک دانستند. این واکنش ها حاکی از آن است که مسئله فلسطین نه تنها مسئله فرعی و حاشیه برای همه ملت ها و دولت های اسلامی نیست، بلکه همچنان یکی از موضوعات مهم و اساسی نزد این کشورها محسوب می شود. پیش از آغاز طوفان الاقصا و شکلگیری جنایت رژیم صهیونیستی، روان در جهت آغاز مجدد و تقویت عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی آغاز شده بود. اما این روان نه تنها متوقف شد، بلکه حمایت از فلسطین باز هم به موضوع مرکزی نزد این کشورها تبدیل شده است. الگوی رفتار عربستان سعودی و مصر و همچنین اردن در نپذیرفتن طرح کوچ اجباری مردم شمال غزه یکی از مواردی است که بیانگر حمایت از فلسطین است. نکته پایانی این که ادامه جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی ضد غزه میتواند شکل دیگری از اجماع اسلامی را در حمایت از فلسطین به نمایش گذارد که شامل قطع هر گونه ارتباط رسمی و پنهانی و تحریم این رژیم جنایتکار است. شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. ادامه واکنش دولت ها و ملت های مسلمان به جنایت رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان، سقوط هواپیمای نیروی هوای روسیه در تاجیکستان و در بخش ورزش خواهد چنید برتری تیم فوتبال روشن برابر خطلان در مسابقات جام حذفی تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار نگهدارتان باشد.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه اقتصادی تاجیکستان را خواهید شنید. اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. دیدار وزیر مالیه و رئیس بانک ملی تاجیکستان با نمایندگان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. دوشنبه میزبان نمایشگاه بین المللی مسائل ساختمانی با حضور 5 کشور. تاجیکستان در حدود 44 میلیارد سومانی محصولات کشاورزی استحصال کرد. جمع‌آوری بیش از 50% پخته در تاجیکستان. بخش خصوصی و مقامات سوداگردانی رسمیت تجارت را بررسی کردند. و نرخ ارز در تاجیکستان. حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان و فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان با نمایندگان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دیدار کردند. طرف‌ها در ملاقات با مسئولان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دیدگاه‌های خود را در خصوص سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دولتی در حوزه انرژی و سایر بخش‌های اقتصاد بیان کردند. همچنین طرف تاجیکستانی علاقمندی خود را برای توسعه بیشتر و تقویت همکاری‌ها در سایر زمینه‌های مرتبط ابراز کرد. در این حال در این دیدارها طرف‌ها در مورد اجرای اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان که توسط سازمان‌های مالی بین‌المللی پیشنهاد شده است گفتگو کردند. اتاق بازرگانی و صنعت تاجیکستان اعلام کرد از 12 تا 14 اکتبر امسال در شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی مسائل ساختمانی با مشارکت 5 کشور خارجی برگزار شد. اتاق بازرگانی و صنعت تاجیکستان با اعلام این خبر گفت در این رویداد نمایندگان بیش از 80 شرکت ساختمانی از کشورهای روسیه، ازبکستان، قزاقستان، ایران، ترکیه و تاجیکستان شرکت کردند. در این نمایشگاه مسائل ساختمانی تجهیزات، ابزار و لباس‌های خاص ساختمانی، تجهیزات مهندسی و ارتباطات و معماری به نمایش گذاشته شد. بر اساس اعلام اتاق بازرگانی و صنعت تاجیکستان، نمایشگاه بین‌المللی تاج بیلد با بستر گسترده برای ایجاد ارتباطات تجاری و تبادل تجربیات با نمایندگان صنعت ساختمان تبدیل شده است که میتواند با مشارکت و همکاری جدید بین شرکت‌های داخلی و خارجی کمک کند. تا این 9 ماه سال جاری حدود 44 میلیارد سومانی محصولات کشاورزی در تاجیکستان جمع‌آوری شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریبا 8% یا 13.2 میلیارد سومانی بیشتر است. با گزارش سپوتنیک، قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت ارزش تولیدات محصولات نباتی حدود 33.4 میلیارد سومانی و تولیدات دامی بیش از 10.4 میلیارد سومانی است. و افزود در این مدت تولید محصولات زراعتی تقریبا 9% و محصولات دامی یا چاروا 5% افزایش یافت. وزیر کشاورزی تاجیکستان افزود برداشت میوه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تقریبا 42%، برنج 21% و سبزیجات 11% افزایش یافته است. پختکاران در تاجیکستان بیش از 50% از محصولات خود را برداشت کردند. بر اساس اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان حدود 166 هزار تن پخته در ولایت ختلان، حدود 55 هزار تن در ولایت سغد و 1700 تن پخته در ناحیه‌های تابع جمهوری جمع‌آوری شده است. برای 1 کیلو پخته در اولین برداشت امسال 0.18 تا 1.5 سومانی پرداخت می‌شود. امسال قرار بود 186 هزار گکتر پخته در تاجیکستان کشت شود، اما طبق آمار در 184 هزار گکتر پنبه‌دانه کشت شده است. همچنین بر اساس پیش‌بینی‌ها امسال باید 430 هزار تن پخته در تاجیکستان برداشت شود. با وجود کاهش سالانه سطح زیرکشت پنبه‌دانه، کشاورزان به دلیل افزایش بهره‌وری حدود 420 تا 430 هزار تن قصد دارند از هر هکتار به همان میزان برداشت کنند. بر اساس چشم‌انداز شاخص‌های اصلی کلان اقتصادی تاجیکستان، امسال صادرات 65 هزار تن نخی پخته نیز به ارزش 133 میلیون دلار برنامه ریزی شده است. بر اساس اطلاع وزارت صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان، حدود 30 کارخانه نساجی در تاجیکستان فعالیت می‌کنند که مجموع ظرفیت فراوری آنها تا 70 هزار تن نخی پخته در سال است. در شهر دوشنبه بین نمایندگان مقامات دولتی و بخش خصوصی در موضوع سادگردانی رسمیت تجارت مکالمه آزاد صورت گرفت. اخیراً در پایتخت تاجیکستان جلسه 17 کمیته هماهنگساز درباره سادگردانی رسمیت تجارت با رئیسی معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان نوردین زاده اهل‌دین نوردین برگزار گردید. در این باره دفتر مطبوعات وزارت اقتصاد و تجارت تاجیکستان خبر داده است. گفته شده است که در جلسه مسئله‌ها وابسته به مانیتورینگ تطبیق سفارش‌های قبلی، مشکلات صحیح نساجی، مطابق نمودن نامگویی مالی فعالیت اقتصادی خارجی تاجیکستان با تفسیر هفتمی نظامی هماهنگسازی تصنیفات و رمزگذاری مالها و غیره موردی بررسی قرار گرفتند. نوردین زاده در این جلسه گفت که در سمت های ذکر شده که به واسطه به سادگردانی رسمیت تجارت روانه گردیده است، تعداد کارهای نظررس اجرا شده است و وزارت و اداره ها یکجا با بخش خصوصی و شریکان رشد منتظم در دوره کمیته هماهنگساز درباره سادگردانی رسمیت تجارت تدابیر عملی می اندیشند. همزمان قید شده است که در این جلسه از جنوبی کمیته هماهنگساز درباره سادگردانی رسمیت تجارت وابسته به مسئله روزنامه جلسه قرارهای داخلدار قبول گردیده، جهت اقدام منبعده به حکومت جمهوری تاجیکستان ارسال کرده شده است. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
گزارش برنامه با مناسبت 14 اکتبر روز صاحبکاری در تاجیکستان با موضوع صاحبکاری اختصاص یافته است. همساله 14 اکتبر در تاجیکستان همچون روز صاحبکاران جشن گرفته می شود. از سال 2014 این جانب تقریبا هر سال در این روز رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با صاحبکاران و سرمایه گذاران وطنی و خارجی ملاقات میکند و در خصوص امکانات های رشد این بخش و رفع مانع‌ها بحث و بررسی صورت میگیرد. تحلیلگران میگویند بخش خصوصی به ویژه صاحبکاری خرد و میانه محرک اصلی رشد اقتصادی هر کشور محسوب میشود و توجه به آن توجه به آینده بهتر و اقتصادی شکوفاتر است. تحلیلگر تاجیک دلشاد ملایف در این رابطه گفت:
ما نسبتی صاحبکاری که نقشه‌کو گرفته شده است رو به کمالات است، باید دیدگاه همون این گونه باشد. دیدگاه همون این که صاحبکاری رو به کمالات این یک نهاره است که آهسته آهسته روش میابد و به درخت مبدل میشود و بعد یه 3-4 سال و در 5-6 سال میوه های خود پیشنهاد میکنند که میوه میاندازد. غرض از همین نهال از اون میوه خوردن است. مثلا ما نهال نمیتوانیم که وقتی نهال بدنش به بهانه خنکی، به بهانه زمستان و به بهانه مثلا نگون کالتک ساختن از ریشهش کنیم، چون که بعد دیگر درخت نمیشود و ما از میوه هایش محروم میشویم. دیدگاه نسبت به صاحبکاری باید همین گونه باشد. من پیش از همه صاحبکار خود میونه در نظر دارم که در همه دولت ها محرک پیشبرنده جامعه این صاحبکار بزرگ نیستند. این صاحبکار خود میونه هستند که هم خودشان کار میکنند هم برای دیگر جای کار مطرح میکنند.
البته این بخش از مشکلات هم آری نیست و مانع های زیادی سد راه بخش خصوصی است که در صورت رفع آنها اقتصاد تاجیکستان جهش را به همراه خواهد داشت. در تاجیکستان منبع از همه مهمی پر کردن بودجه دولتی، جمع آوری انداز و مالیات است. به گفته مقامات مسئول، اجرای برزیادی بودجه مربوط به جمع‌آوری اندازها و مالیات است. از جمله انداز از ارزش افزوده، انداز از درآمد، انداز اکسیزی و دیگر نوعهای مالیات را مقامات در فهرست مالیات قرار دادند که سهم نظررسی در تامین بودجه کشور داشتند. اما ایده از تحلیلگران بر این باورند که مالیات زیاد و گران باعث شده که کارخانه های قبلی از کار مانده و کارخانه های نو تأسیس فعال شوند. اما با گذشت 2-3 سال این کارخانه ها نیز به گرانی مالیات تاب نمی آورند و در آنها بسته می شود و سرمایه گذاران خرد دیگر باز تلاش می کنند جای آنها را بگیرند. ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره گرانی مالیات چنین اظهار نظر کرد.
استحصال کننده های ما را بسیاری باید مالیات فشار می آره، اندازه زیاد می گیرند از مردم و از زمین. به این خاطر اما محصولاتی که همیشه تولید میشه اون قیمتش نسبت به اونی که از چین میارن اون قیمتتر میشه، این چین ارزانتر است. این مسئله شو فکر کردم در کار که اما مثلا استحصال وطنی هر کسی هست مالیات چه کمتر بکنن که مردم بتونن واقعا در زمین کار بکنن و از او چیز به دست بیارن. این اگر حکومت این مسئله، این جهت مسئله شو فکر کنه بسیار خوب میشه.
ولی با فشار مالیاتی نمیتوان رشد اقتصادی را تامین کرد و باید کارخانه های تولیدی داخلی امتیازهای را داشته باشند که در برابر کارخانه های دولتی و حتی شرکت های تولیدی خارجی رقابت پذیر باشند. آنها با برخورداری از امتیازها توانند که هم در داخل و هم برای صادرات محصولات رقابت پذیر استحصال کنند و به منبع ارزآوری یا وارد شدن اسعار خارجی به داخل کشور تبدیل شوند. البته دولت برای دستگیری بخش خصوصی و تولید داخلی تلاش های فراوانی دارد و آزاد کردن صاحبکاران وطنی از تفتیش و بازرسی ادارات ذی‌دخل دولتی یکی از این اقدام هاست. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان بارها روی این موضوع تاکید کرده است.
ضرور می شمارم که با مقصد برطرف نمودن سنجش های بی‌اساس و تکراری و فراهم آوردن فضای مساعد برای صاحبکاری به همه گونه سنجش های فعالیت صاحبکاران استحصالی با استثنای سنجش های نقشوی مقامات انداز، پراکراتوره جنرالی، پلاته حساب، اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا و بانک ملی در دوام 2 سال میماده مراتور اعلان کرده شد.
تحلیلگران میگویند مدل رشد اقتصادی چین که این کشور را در فرصتی کوتاه به اقتصاد دوم جهان تبدیل کرد، یک بخش اعظمش وابسته به دستگیری بخش خصوصی و دادن امتیازها به آنان است. در هر کشوری دیگر هم اگر این بخش آزادتر و در رقابت تاباورتر باشد به محرک رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد و از این رو توجه به این بخش اهمیت حیاتی برای هر کشور دارد. در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 11.2 دیرم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.96 دیرم و 1 یورو 11.53 دیرم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایانی برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، همکنون تکراری ادبستان رو میشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دغدغه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی در گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
به تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیمی فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هواداران و مخلصان گفتارهای ادبی صدای خراسان، به ویژه برنامه ادبستان در خدمت شما هستیم با یک دیگر از بخش‌های این سلسله که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه پخش می‌شود. در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت نیز گفتار ادبستان با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. لطفاً همراه ما باشید. دوستان شنونده، در ادامه بررسی موضوع محمد اقبال لاهوری، شاعر و سیاستمدار و اندیشمند معروف پاکستانی که اکثر آثار خود را به زبان فارسی سروده است، با شرح این مطلب می‌پردازیم که علامه اقبال در کتاب اسرار خودی به موضوع رسیدن به کمال در زندگی فرد و در رموز بی خودی به دستیابی به کمال در زندگی اجتماعی می پردازد. منظور علامه از خودی و بی خودی آنچه از معنای تحت لفظی واژه ها برداشت می شود نیست. بی خودی یکی شدن فرد است با جامعه، اینکه خود را از جامعه ببیند و جامعه را از خود، و تنها به این روش است که حیات این دو به هم گره می خورد و فرد به واسطه جامعه حیات جاودانی می یابد. نظری خودی تمرکز اغلب آثار محمد اقبال لاهوری است. خودی انسان مرکز ثقل وجود اوست و نه تنها کمال هر فرد که کمال اجتماع نیز وابسته به کمال خودی فرد است. هر فرد انسانی جلوه از فردانیت خداست و انسان هرچی بکوشد تا خودی خود یعنی هویت فردی خود را استحکام و کمال ببخشد با فردانیت حق تعالی نزدیکتر می شود، چرا که کاملترین حیات حیاتی است که مظهر فردانیت حق باشد. و ما از دیگر آثار اقبال لاهوری که به فارسی نگاشته شدند می توان به پیام مشرق و زبور عجم اشاره کرد. پیام مشرق اثر شاعرانه و فلسفی اقبال است که در سال 1923 به انتشار رسیده است. اقبال بلا فاصله پس از اتمام جنگ جهانی اول نوشتن این کتاب را آغاز کرد و آن را در پاسخ به اثر گوته یعنی دیوان غربی شرقی به نگارش درآورد. پیام مشرق در پی آن است تا با غرب به واسطه دانش و بینش وارد گفتگو شود. این اثر شامل برخی رباعیات و گروهی از اشعار کلاسیکی اقبال نیز می باشد که فلسفه زندگی او را در قالب غنایی مطرح کرده و تصویر متفاوت از شاعران، فیلسوفان و سیاستمداران اروپایی ارائه می دهد.
Thank you.
یکی دیگر از آثار محمد اقبال کتاب جاویدنامه می باشد که یکی از مهمترین و برجسته‌ترین آثار اوست. این کتاب در سال 1932 برای فرزندش جاوید به نگارش در آمد. اقبال در این کتاب از آثار چون مضحکی الهی و دیگر مأخذها یاری و الهام گرفت. در مسیر سیر و سلوک عرفانی و روحانی اقبال اما رهنما و مرشدش مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی است. آنها در این سفر معنوی بسیاری از بزرگان جهان مانند هگل، نیچه، زرتشت، تالستای و غیره را ملاقات کرده و با آنان گفتگو می‌کنند.